ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین رو به همتون تسلیه درز میکنم. انشاءالله که این پنج شبی که گذشته مورد قبول رضای حضرتش قرار گرفته باشه. انشاءالله که این شبهایی که باقی مونده هم بتونیم درسی بگیریم و به درجه ایمان و یقین و اخلاصمون افزایش پیدا کنه و این پنج شب آینده هم بتونیم من حقیر مفید اثر باشم و نکته ای رو به شما آموزش بدم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
گفتیم که یه مقداری طبق نیازی که بچه ها از ما کردن درخواست کردن، گفتیم که اول مطلبمون یه چند دقیقه 4-5 دقیقه احکام خدمت شما عرض کنیم، بقیه‌اش رو هم یک موضوعی رو دنبال کنیم. موضوعی که اولین موضوعی که در احکام و تمام کتب شرعی شما دنبالش میگردیم مسئله مرجع تقلیده. این که ما برای اینکه بخوایم به دین رو عمل کنیم و به احکامش عمل کنیم اولین قدم چیه؟ این که تو بشناسی که باید چگونه تقلید کنی. ما سه تا حالت داریم برای اینکه عمل به احکام شرعی کنیم، در سه حالت بیشتر خارج نیست. یا باید ما خودمون مجتهد باشیم، یعنی که چی؟ یعنی که خودمون عالم و به احکام شرعی باشیم، علمش رو داشته باشیم تا بتونیم به عمل کنیم. راه دوم چیه؟ راه دومی که ما احتیاط کنیم، یعنی تمام اون چیزهایی که ما از احکام شرعی، از ائمه، از امام ها میشنویم، اون سخت‌ترینش رو، یعنی احتمالی که مطمئن بشیم که حتما این کاری که میکنیم درسته رو همون رو انجام بدیم، میشه احتیاط. راه دومش. راه سومش چیه؟ این که ما تقلید کنیم، مقلد باشیم از اون مرجع تقلیدی که درسش رو خونده، علمش رو خونده، علمش رو بلده، فقه رو میشناسه، مسلطه به احکام شرعی و حتی به مسائل روز، از اون تبعیت کنیم. و سه تا حالت بیشتر نداره، یا باید خودمون مرجع تقلید باشیم، یا مجتهد در اصل یعنی مجتهد باشیم، یا باید مقلد باشیم و کسی تقلید کنیم، یا باید احتیاط کنیم، یعنی سخت‌ترین حالت رو بگیریم که بگیم این حتما دیگه این حالت رو انجام شده. مثلا مثال براتون میگم، مثلا میگیم که یه مجتهد گفته که رکعت چهارم پنجم شک میکنی که 4 رکعت خوندم یا 5 رکعت خوندم. یه مجتهد مثلا گفته که 2 تا سجده سهو به جا بیار، یه مجتهد گفته که نه، مثلا 2 تا سجده سهو به جا آوردی یه رکعت مثلا احتیاط نشستم بخون. تو باید جفتش رو اگه بخوای احتیاطی عمل کنی، جفتش رو باید عمل کنی. ولی اگر مقلد باشی باید ببینی مرجع تقلیدت کدومه، طبق همون بهش عمل کنی. حالا برای انتخاب مرجع تقلید، انسان از زمانی که به درجه اجتهاد میخواد برسه، یا از زمانی که نظم جلسه رو رعایت کنیم، اینجوری فایده نداره. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه بیاییم بشینید که مثلا ما هم حواس ما پرت نشه، هم شما یه مطلب بگیرید. خب وقتی که ما میخواییم مرجع تقلید انتخاب کنیم، از زمانی که وقتی که به بلوغ میرسیم واجبه بر ما، احکام شرعی واجب میشه، یه سری تکلیف به گردن ما میاد، ما مکلف میشیم، یه سری تکالیف به گردن ما هست، از جمله نماز، روزه، طهارت، نجاسات، اینا رو باید رعایت کرد. خب رعایت کردن اینها نیاز به چی داره؟ گفتیم سه تا حالت داره، یا باید خودمون مجتهد باشیم، یا مقلد باشیم، یا باید احتیاط کنیم. خب اینا رو چگونه بفهمیم؟ ما که مجتهد نیستیم، باید سالیان سال درس بخونیم تا بتونیم مجتهد بشیم، یه عده خاصی مجتهد میشن. احتیاط هم که کار سختیه، بخوای احتیاط کنی به شدت مثلا تو دو منگنه و مزیقه قرار میگیری که بخوای این احکام رو رعایت کنی. بهترین راهش چیه؟ تقلیده. خب برای اینکه تو هم به تقلید برسی، نمیتونی از هر کسی و هر شخصی که مثلا از راه میرسی که تقلید کرده. خیلی اشتباه میکنن، میگن آخونده توی محل ما شده مرجع تقلید ما. این اشتباهه، اون یه رابطیه بین تو و مرجع تقلید. اون کلا مرجع تقلید الان 9 تا 10 تا مرجع تقلید داره، از رهبری آقای سیستانی، آقای وحید خراسانی، آقای صبحانی، این مراجع بزرگوار، این چند تا هستن که ازشون باید تقلید کرد. خیلی هستن مجتهد هستن ولی برای خودشون مجتهدن، درجه اجتهادشون به حدی رسیده که خودشون میتونن از خودشون اجتهاد کنن ولی نمیتونن به دیگران ارزم حضور شما دستورات دین رو ارائه بدن و دیگران ازشون تقلید کنن. خود مجمع روحانی رو میشینن، یه چند تا از افرادی که نخبه هستن به مسائل شرعی آگاهن و حتی مسائل روز مسلط هستن، از چه مسائل اجتماعی چه مسائل سیاسی، حتی اینها هم مد نظره، علاوه بر اینکه باید قوای جسمانیشون هم سالم باشه، قدرت فکر کردن داشته باشن، خدا نکنه مثلا مریضی نداشته باشن که فراموشی داشته باشه، مجنون بشه، این شخص دیگه از واجد شرایط بودن خارج میشه، باید شرط جسمانیش هم سالم باشه. میری این شخص رو میگردی دنبالش، حالا یا انقدر معروفه توی شهر که میدونی انتخابش کنی، یا که دو نفر عادل میان به تو معرفی میکنن، میگن که آقا این شخصی که سامانه، این شخصی که شما میبینید، دو نفر عادل میگن که آقا از این شخص مامان اعلمه، ازش تبعیت کن. یا که چی؟ یا که نه، یه نفری که مامانی که میشناسی شناسه، مطمئنی بهش، چیکار میکنی؟ اعتماد میکنی؟ یا با خودت بس بری، یا با خودت بری تقلید کنی، خودت بری تحقیق کنی، یا که بعد دو نفر عادل، دو نفر عادلی هم که اگر مثلا حرفشون با هم مطابقت نداشته باشه نمیشه، دو نفری که به حرفشون یکی باشه مخالف نشه. این از این. اگر سوالی هست، اگر نه که سوال بفرست.
مجتهد میتونه فتوا بده؟
مجتهد فتوا میتونه بده بله، ولی فتوا برای خودش. میبینیم مجتهد داریم مرجع تقلید داریم. مرجع تقلید گفتیم که کسیه که مجتهدها دور هم جمع میشن، چند نفر رو به عنوان اعلم از همه داناتر انتخاب میکنن. مجتهد میتونه ولی در شرط خاص، به صورت عمومی نیست. یک کسی میگه واقعا من دیگه به این درجه رسیدم که این آقای مجتهد واقعا اعلمه، بین مردم هم اعلم نیست، بین اون مجمع روحانی اون انتخاب نشده، اما بیشتر شخص حجت شرعی شده، میگه من حجت شرعی دارم که این آقا از همه اعلم تره، از این میخوام تقلید کنم، میشه، ولی به صورت عمومی این شکل نیستش.
اگر بین اون هفت نفر مثلا اون هفت نفر رو قابل نداشته باشیم چی؟
نمیشه دیگه، باید بین این هفت نفر ده نفر یه نفر انتخاب کرد. این عقل مثلا یک شخص کوتاه نیستش که، این عقل یک جمعیه، به اجماع رسیدن. خب این نظر شخصی شما، و برای بررسی کنید که مثلا به چه نتیجه رسیدی که این نظر رو داری، ولی غیر از این راهی نیست. و اگر بخوای این کار رو نکنی باید بری احتیاط کنی. احتیاط گفتیم یعنی چی؟ یعنی سخت‌ترین حالت رو انتخاب کنی، بگی که این اینو گفته، اینم اینو گفته، من یه کاری کنم که مطمئن بشم حتما کار رو درست انجام دادم، یعنی مثلا نماز رو درست خوندم، وضو رو درست گرفتم. مثال زدیم، مثلا یکی گفتیم شاید تو رکعت چهارم و پنجمه خب شک میکنه، یه مجتهد گفته که دو تا سجده سهو به جا بیار، یه مجتهد گفته یک رکعت نشسته هم باید به جا بیاری، تو باید چیکار کنی؟ جفتش هم بخونی، چون نه اینو قبول داری نه اونو قبول داری، باید احتیاط کنی. گفتیم یا احتیاط، یا باید مقلد باشی تقلید کننده باشی، یا باید مجتهد باشی خودت، که خودت دیگه انقدر به استنباط شرعی رسیده باشی، به احکام و فقه و روایات و احادیث مسلط باشی، به رجال مسلط باشی، که خودت بری چیکار کنی؟ استنباط احکام شرعی کنی. این به این صورت. سوال دیگه نیست؟ صلواتی نه
لا محمد و آل محمد و آل
محمد. یه 10 دقیقه فرصت داریم، از این 10 دقیقه هم یه موضوعی رو دنبال کنیم. خب من میخواهم شما رو یه مقداری به تفکر وابدارم. چرا در احادیث میگه که 1 ساعت فکر کردن بالاتر از 70 سال عبادته؟ خیلی مقیاس عجیبیه، 1 ساعت فکر کردن بالاتر از 70 سال عبادته. این موضوع تناسبش انسان رو به فکر وامی داره که چگونه میشه که 1 ساعت فکر کردن بالاتر از 70 سال عبادت بشه. قرآن بچه ها شما رو میاد به تفکر وامی داره، به تدبر وامی داره. افلا ینظرون الی القرآن، یه جا توی سوره غاشیه آیه 17 افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، شما رو دعوت میکنه به توجه به خلقت یک شتر. آیا نگاه نمیکنی به این خلقت این شتر که چگونه خلق شده؟ چی میشه که خدا توی قرآنش ما رو سوق میده و توجه میده به خلقت یک شتر؟ حتما یه درسی توش هست. شما وقتی که ما چند وقت پیش پیش بنده خدایی بودیم، یه نمکتون برداشت، یه دونه خلال چوب کبریت گذاشت روش، نصبش کرد، دو تا چنگال رو هم به هم وصل کرده بود، وزنش رو باز انداخته بود روی یه دونه چوب کبریت، نوک این دو تا چوب کبریت رو به این حالت به هم یعنی این چنگالا رو به واسطه اون چوب کبریته وزنش رو با نوک اون چوب کبریته گذاشت اون یکی، از چنگالا رو هوا وایستاد، فقط با اتصال نوک دو تا چوب کبریت. چجوری میشه اینا رو هم وای میسته؟ قاعده تعادل افلایی هم ضرور. پاهای شتر، پاهای عقبیش یه مقدار توی زاویه قرار داره و یه استخونه خیلی باریکی داره. دانشمندان رسیدن به این که این استخونه ها از همون قاعده تعادل داره پیروی میکنه و وزن بالای شتر رو میتونه نگه داره با اون حالت که با اینکه خمه صاف هم نیست. پلک های شتر، موجه های شتر، یه حیوانیه که توی رمل و شن و اینها زندگی میکنه و باید بتونه مطابق با شرط اونجا خودش رو نگه داره. اکثرا باد و طوفان و شن و راه میفته تمام چش و چالت در میاره اگه مثلا موجه بلندش. این خلقتش یه جور باعث شده که این رملا داخل چشمش نشه. حالا اینی که ما فهمیدیم باز میشه بررسی کرد به چیزای دیگه هم دست پیدا میکنه. این چشمی که ماها داریم یه تیک چربیه. ببین خدا یه طوری قرار داده که این چربی باعث میشه که ما چقدر ازش استفاده کنیم و این شوری که روش اتفاق میفته باعث میشه چربی رو نگه داره، چربی زنده بمونه و ما بتونیم به خوبی ببینیم تا آخر عمرمون، تا عمری که تا این جسممون هستیم. رو به قول آقای شیری که میفرمودن این آخر زندگی ما نیست، این یه معبریه، ولی در دنیا اینجا همینه، تا اینجا میتونه. یا شما توجه به کوهان شتر کنید که مثلا 7 تا 7 روز میتونه آب رو در کوهان ذخیره کنه. یا مثلا میگن که توجه کنید به نوع برخاست و نشست شتر. روایت داریم میگن موقع نماز یا میخوای بشینی یا بلندشی به طوری باشی که مثل شتر باش. شتر موقعی که میخواد بشینه چجوری میشینه؟ اول دستاش خم میشه بعد پاهاشو خم میکنه. میخواد بلندشن دوره همینطوریه، اول پاهاش بلند میشه برعکس بعد دستاش بلند میکنه. الان به این رسیدن که اگر از این قاعده تبعیت کنی مخصوصا تو نماز انجام بدی فشار کمتری به بدنت میاد. این یک کسی اینه به ما یاد داد دوران نوجوانی، من همیشه آویزی گوشم کردم، من همیشه موقع نماز سعی میکنم تبعیت کنم. ببینید خلقت عجیب خدا توی یه دعوت میکنه به یه شتر. اینجاست که تازه ما ببینیم متوجه میشیم که آقا یه ذره فکر میکنیم بفهمیم داریم چی کار میکنیم. چرا میاییم هیئت؟ چرا میریم مسجد؟ چرا بعد از یک مدتی یه جوونی میره مسجد، بعد میره هیئت، بعد از 7-8 سال دوباره رها میکنه، اصلا کلن یه آدم دیگه میشه؟ تا چند روز پیش میدیدی لباس مذهبی، موهای مذهبی، ریش، فلان، بیسار، یه دفعه کلن برمیگرده، یه دفعه پاشم تو مسجد پیدا نمیشه. چرا اینطوری میشه؟ به خاطر اینکه اهل تفکر و تدبر نبوده، تقلیدی کار کرده. من شما رو وامی دارم به تدبر، مخصوصا تدبر در قرآن. چرا امثال رجب علی خیاطی ها و دولابی ها و امثال بزرگان و اونگانی که مثل علی گندمی ها و دیگران توبه کردن تونستن خیلی از درجات ایمان رو یه دفعه ای ببرن بالا، چرا؟ چرا وقتی خدا به یه چوپون برمیخوره، داستان موسی و شبان شما نگاه کنید که حضرت موسی میره پیش یه شبانی میگه بذار اون هم با اون هم داره عبادت من رو میکنه. چرا؟ چون در درونش با نوع تفکر خودش به خداش رسیده، هیچ سوادی هم نداره، اما فکر کرده، فهمیده، نگاه کرده به اطرافش، به این کوها، به این آسمونا، به این زمین، یه خبرایی هست. نمیتونه همینطوری اتفاق بیفته. یه شتر با این همه پیچیدگی، یه چشم، یه سر، یه بدن با این همه میلیون ها سلول، این همه چیزی میگه میگه علکیه مگه؟ همین بی نظمی که در عالم هست خودش نشانه نظمه. چطور میشه این همه بیماران کرونایی میمیره؟ خب دنیا الان مثلا نابود شده باشه دیگه، این همه مثلا اتفاق داره میمیره، اما اینطوری نیست. این چرخه طبیعت رو نگاه کنید، یه عده‌ای متولد میشن، یه عده‌ای میمیرن. خود این نشانه نظمه. تو داستان صدقه در قیامت رو شما برید بررسی کنید، داستان اون عقربی که میدیدید، گفت رفتیم تو اون اردوگاه نظامی که حاج آقا هم به ما بود مسئول عقیدتیمون، بعد ما با رفقامون خیلی شوخی داشتیم. این صاحب کتاب میگه می با رفقامون سپاهی بود، خیلی شوخی داشتیم، میگفتیم اذیت میکردیم هم دیگه رو. بعد ما فکر کردیم که رفقا میخوام ما رو اذیت کنن، رفتیم زمین تو سر جامون بخوابیم، دیدیم که یه بنده خدای نشسته اینجا خوابیده، و گفتیم حتما یکی رفقاست ما رو اذیت کنه. یه دفعه گفتیم یه دونه نفس زدم بلند شو ببینم تو سر جای من خوابیدی. بعد یه بلند شدیم حاج آقاست، عقیدتمون اینجا بود. حاج آقا ببخش من متوجه نشدم شما بودی، من بگم رفقامون رو میخوام ما شکر کنه. گفت شما همون بالش رو هم بدی، من میرم تو ماشین میخوابم، شما همینجا بخواب راحت باشه. یه بالش هم. بالش رو که رفت ورداره، دید زیر بالش عقربه. اون دنیا که وقتی رفت اون دنیا رو بین کتابش رو بخونی، بهش میگه که هم تو یه داستانی داشتی این کار کردی، هم برای اون حاج آقایی داستانی داشت. داستان اون حاج آقایی بود که حقش بود، اون لگده رو بعد میخورد، یه کاری کرده بود، اون لگده رو بعد میخورد، ولی تو حق نداشتی بزنی. شانس آوردی که بعدش حلالیت طلبیدی، و یعنی اینجا ما میدونستیم ما چیکار میکردیم. اون عقربه هم باید قرار بود تو رو بکشه، اما تو صبح صدقه انداختی، این صدقه باعث شد که چی؟ اون بلاعت رو دفع شه، این اتفاقا بیفته، اون عقربه رو ببینی و از تو از مرگ حتمی نجات پیدا کنی. خیلی این دنیا توی سر نظم خاصیه، از قاعده بالایی برخورداره، از یه پیچیدگی بالایی هست، همه چی سر جاشه. چجوری میشه که نقطه به نقطه این عالم دارای یک نظم خاصی باشه؟ شما الان این یه کاغذ رو از این بالا پرت کن پایین، میمونه؟ حالا نیوتن مثلا میگن این قاعده رو پیدا کرد، مثلا ازش استفاده کرد. خب یه دونه کاغذ اینجوری میفته، چجوری میشه که مثلا کرات مختلف، کهکشانهای مختلف تو آسمون همینجوری وای میستن؟ مگه میشه؟ قطعا یه پیچیدگی، قطعا یه سری قواعدی هست، قطعا یه سری نظامی در خلقت عالم وجود داره. و الی السماء کیف رفعت، آیا به آسمان نگاه نمی کنی که چگونه خدا اون آسمان رو رفعت داد، بلندش کرد، بالا بردش؟ داستان چیه؟ و الی الجبال کیف نصبت، و کوها رو نگاه کن که چگونه نصبش کردیم. خدا تو قرآن میگه که ما کوها رو میخای زمین قرار دادیم، کوها رو میخای زمین قرار دادیم. خب چطور میشه که خدا میگه که کوها رو ما میخ زمین قرار دادیم؟ چه خبره؟ چه داستانی هست پشتش؟ یه مقدار بس تفکر کنید رفقا، من ادامه داره بحث. خب من میخواستم فقط شروع کنم این بحث رو که مقدار شما تفکر کنید رفقا. اینو من بعدا میخوام وصلش کنم به هیئت اومدناتون، به مسجد اومدناتون، به نوع زندگی و رفتارتون، که ما همینطوری تو این دنیا قدم نباید برداریم رفقا. یه مقداری با تدبر داشته باشیم. ما این نمازی که میخونیم، همین سجدهی که میریم معنا داره. چرا دوتا سجده میریم؟ سجده اول چه معنایی داره، بلند میشیم چه معنایی داره، باید ببینیم سجده چه معنایی داره. این همه معنا داره. شما وقتی که با یه نفر میخوای صحبت کنی، یه بار اینجوری دست میدی، یه بار اینجوری دست میدی، یه بار اینجوری دست میدی، دستتو میکشی، دستتو اینجا میدی، یه بار میدونی اینجا، هر کدومش برای علم روانشناسی معنای خاصش داره، خاص خودش داره. هرچند تو ندونی، تو نمیدونی معنای این چی، ولی اون معناش رو میرسونه، اون انتقاله رو میرسونه. چرا من چرا اگر اینطوری باشه من با تو یک نوع رابطه دارم، با شما یک نوع رابطه دارم، با شما یک رابطه دیگه دارم، با شما بس قطعا فرق میکنه. یه خبرایی هست، اون نوعی که من با ایشون برخورد کردم با اون نوعی که با تو برخورد کردم و به همون میزان تو رابطه بعد ما اثر گذاره. همون سلامه، همون جوابه. یه مقداری تفکر کنیم، راحت نیاییم و بریم. تفکر باعث میشه که انسان هوشیار بشه، باعث میشه که انسان به خداش زودتر برسه، باعث میشه که به امثال رجب‌علی خیاط‌ها نزدیکتر بشه، مقامش پیش خدا بره بالا. انشالله که از عاملین به قرآن باشیم و اهل تفکر و تدبر در قرآن باشیم، یک سلواتی نذکر.